الرحيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته، واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا، ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. کلام در این بود که آیا ما عرشی داریم که مستوعب جمیع ثمن باشه، مستغرق جمیع ثمن باشه یا نداریم؟ خب مرحوم شیخ رحمت الله علیه فرمود نه، نداریم. چرا؟ چون عرش نسبت تفاوت بین صحیح و معیب هست از این عوض المسما. اگر قرار باشه این نسبت صفر باشه یا 100% باشه، خب این در واقع معلوم میشه که مبیع مالیت نداشته. وقتی مبیع مالیت نداره معاملش باطله. این حین العقد یا مالیت داشته یا نداشته. اگر داشته، پس ولو یک مقدار کمی از ثمن برای مالیتش هست. اگر نداشته، این بیع باطله، چون مبیع مالیت نداره. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه اینجا یه مطلب عجیبی فرموده که ایشون میفرماده یک کسی به ما اشکال بکنه به تعبیر من که آقا خب شما که قبول نداری مالیت را در مبیع، میفرمید مبیع باید قرض عقلایی درش باشه، مالیت معتبر نیست. یک کسی خط پدرش را میخره یک قرون مردم پول نمیدن، ولی قرض عقلایی داره یادگار پدرش میخره. خب آقای خویی رو مسلک شما که مالیت را معتبر نمیدونی، چرا میفرمایید که باز محال است این عرش مستوعب جمیع ثمن باشه، مستغرق جمیع ثمن باشه؟ چرا؟ میفرماید که درسته من مالیت را در مبیع معتبر نمیدانم، ولیکن مسلم اینه که عیب پیدا کرده این مالیت داشته. چرا؟ عرش میخواب بده مالیت داشته. چرا؟ چون عرش چیه؟ تفاوت بین صحیح و معیب. خب اگه این مالیت نداشته باشه عرش درش معنا نداره. پس شما این را خریدی به عنوان انه مالون، بعد که ببینی مالیت نداشته این معامله باطله. چرا؟ چون مثل ایمانه که یک کسی یک حیوانی را بخره علا انه حمارون، بعد معلوم بشه که این بقرتون. عنوان مبیع، مقوم مبیع، او به حساب در صحت بیع دخالت داره. این را به ما انه مالون خریده، بعد که عرضم به حضور شما این را بفهمه که مالیت نداشته، عیناً مثل اون است که یه حیوانی را میخره به ما انه حمارون، بعد معلوم میشه که بقرون ابلون. خب این فرمایش مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه ناتمامه. چرا؟ چون این به عنوان خط پدرش خریده، این به عنوان ماشین لباسشویی خریده. عنوان مالون در انشا ذکر نشده، نگفته من از شما مال میخرم. گفت آقا این ماشین لباسشویی چند؟ این ماشین لباسشویی چند؟ لذا شما آقای خویی باید ملتزم بشی که عرش ممکنه به اندازه کل ثمن بشه، و این فرمایشت ناتمام. بعد مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه فرمود جایی را میشه تصویر کرد که عرش به اندازه کل ثمن. کجا؟ اگر یک مبیعی قبل القبض او فی زمن الخیار یه عیبی پیدا بکنه که کلن از مالیت بیفته، خب اینجا چون تلف فی زمن الخیار من مال من لا خیار له، یا تلف قبل القبض من مال بایعهی، اینجا بایستی عرش بده. عرشش چیه؟ کل ثمن، اندازه کل ثمن. خب معامله منفسخ نمیشه؟ این عین را نباید برگردونه؟ نه، چون احل الله البیع را گرفته، دلیلی بر انفساخ نداریم. اگر ملک باشه، خب ملکی در ملک خودش باقیه. اگر ملکم نباشه حق داشته باشه، مثل خلی که خمر میشه، درست خمر ملکیت نداره، مالیت نداره، ولی حق اختصاص که داره. نمیشه رفت بگی آقا من میخوام این خمره رو ببرم خونمون. حق اختصاص که داره، ممکنه خل بخواد درست بکنه. خب این در ما نحن فی هم عین باقیه هم عرش میگیره. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه به شیخ اعظم اشکال کرده، و نعم الاشکال. اون اشکال این است که آقا بحث ما در خیار عیب و عرش اون جایی است که حین العقد مبیع عیب داشته باشه. اما اگر حین العقد مبیع عیب نداشت، بعد از عقد عیب پیدا کرد، قبل القبض او فی زمن الخیار، اصلا ما دلیل نداریم که این خیار عیب باشه و عرش داشته باشه، دلیل نداریم. روایات من اشترا شیئا فاحدث فیه حدثا و بهی عیب او عوار، یعنی در حین معامله عیب و عوار داشته باشه. بله ما دلیل از خارج داریم، التلف فی زمن الخیار من مال من لا خیار له، یا تلف مبی قبل قبضه من مال بایعه، یعنی معامله منفسخ میشه. اگر کسی گفت از مالیت کلن بیفته، این ملحق به تلفه، که ما اینکه بعید نیست که بگیم ملحق به تلفه. خب اگه اینو گفت معامله منفسخ میشه، معامله منفسخ میشه. اگر نگفت نه هیچ. پس ما موردی نداریم که عرش مستوعب باشه. بله نه دیگه، اگر گفتیم دلیل نداره هیچ دیگه، ای پیدا کرد مثل منو که تصادف کردی از بین رفت، خب رفتی چیکار کنه؟ مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه خودش یک موردی را تصویر کرده، بعدم اشکال میکنه که اون موردی که مرحوم آقای خویی تصویر کرده از موردی که جناب شیخ اعظم رحمت الله علیه ما تصویر کرده او اضعف حالنه، اسفع حالنه. ایشون اینطور تصویر میکنه که میفرماید تارتن یک شیء معیبی مالیت داره، ولیکن اگر بخواد این را بره درست بکنه و عیب برطرف بکنه، دو برابر سه برابره یا بیشتر از خود قیمت این شیء باید پول خرج کنه. مثل این که مثلا الان عرضم به حضور شما این جنسایی که فابریک و نوش در بازار هست، میگه آقا شما بخوای این بوش را، این سیلندر را ببری بدی تراشکاری، بعد توش یه بوش بزنن، بعد این چه میدونم جوش کاربیت میخواد، جوش کاربیت هم اصلا توی این استان ممنوعه، باید بری فلان جا. میگه آقا این که شد 500,000 تومان. میگه بله. میگه خب چقدر خرجشه؟ میگه چی چقدر نوش قیمتشه؟ صحیحه چقدر قیمتشه؟ میگه 300,000 تومان. اینجا الان پول مستوعبه، نه تنها که مستوعبه بلکه بایستی بیشترم باشه. عیبم فرض اینه در همون زمان معامله بوده. بعد خودش میفرماید این اصلا کوسه و ریش پهنه، چجور ممکنه یک جنسی نوش در بازار باشه اینقدرم قیمتش باشه، این جنس معیب را که میخواد 500,000 تومان بده درست بکنن، باز یه پولی هم برای این جنس معیب خراب بده، این دیگه مالیت نداره. اگر این الان قابل استفاده نیست و تا قابل استفاده بشه اینقدر باید خرجش بکنی، یه الان مالیت نداره اصلا. لذا فرموده موردی ما نداریم. البته میشه مواردی پیدا کرد که تعمیرش و اصلاحش بیشتر از قیمتشه و الان هم همینقدر به حساب چیز داره، همینقدر به حساب مالیت هم داره. مثل همین که مثلا الان این جنس در بازار پیدا نمیشه. بله قیمتش همینه، ولی این جنس در بازار پیدا نمیشه فعلا. الان همی خرابه، ولی خرابی نیست که کلن از کار افتاده باشه. خرابیست که کارایی داره 7-8%، 10%. میگه حالا ما فعلا استفاده میکنیم. چون معیب اونی نیست که اصلا فایده منفعت نداشته باشه. معیب اونیست که نقص داره. حالا اینا مهم نیست. اینا به نظر من وقت بگیرم. خیلی مهم نیست. خب تلخص مما ذکرنا که عرش مستوعب ما نداریم که ما ظهر مما ذکرنا. دو تا مطلب در مقام باقی مونده که این دو تا مطلب را انشاءالله بیان بکنیم. از این به حساب القول فی العرش خارج میشیم از این فصل و وارد بحث تقویم میشیم و قیمت گذاری میشیم. یه مطلب که مطلب مهمی هم هست، شیخ فرمود آیا عرش باید از ثمن باشه یا از غیر ثمن هم میشه داد؟ اکثر فقها شیخ فرمودن عرش باید از ثمن باشه. مرحوم شهید رحمت الله علیه، مرحوم علامه در قواعد فرمودن نه لازم نیست، عرش قرامته. وقتی که شد قرامت، خب این دلش میخواد از ثمن بده، دلش میخواد از غیر ثمن بده. خب دلیلش چیه؟ شیخ میفرماید حق با علامه و شهید، اقوا این قول ثانی. چرا؟ یکی به خاطر اصل عملی. اصل عملی چیه؟ اصل عملی این است که نمیدانیم آیا مشتری تسلط داره که از ثمن پولشو بگیره، اجبار بکنه، الزام بکنه بایع را، یا همچین تسلطی نداره. اصالت و عدم تسلط المشتری علی اجبار البایع، الزام البایع. یا نمیدونیم بر بایع لازم است که این عرش را از ثمن دفع بکنه. شیخ میفرماید اصالت و عدم وجوب دفع الثمن، دفع العرش من الثمن علی البایع. اصل این است که واجب نیست بر بایع عرش را از ثمن دفع کنه. این مقتضای اصل عملی. اصل لفظی هم اطلاقات. اطلاقات لهو عرش العیب، لهو عرش العیب اطلاق داره، فرقی نداره که از ثمن یا از غیر ثمن. مرحوم آخوند رحمت الله علیه در حاشیه مکاسب به شیخ اشکال کرد، به شیخ اشکال کرد. اشکالی که به شیخ کرده این است که فرموده اگر عرش یک حکم تکلیفی محض باشه، بله نمیدانه آیا واجب است از چیز بده، از ثمن بده یا نه مطلقه، دورانه هم بین مطلق و مقید، اقل و اکثر براءت جاری میشه، تعیین و تخییر براءت جاری میشه. اما اگر ما گفتیم عرش مجرد حکم تکلیفی نیست، حکم وضعی هم هست، اشتغال ذمه، اینجا استصحاب برعکسه. نمیدانه بایع اگر از غیر ثمن بده براءت ذمه حاصل شده یا حاصل نشده، استصحاب اشتغال ذمه میشه. به ما این که در مقام غیر از حکم وضع تکلیفی حکم وضعی هست، حکم وضعی اصل در او احتیاط استصحاب بقاء اشتغال، نه استصحاب نه براءت و استصحاب عدم تسلط. اینطور به مرحوم شیخ اعظم اشکال کرد. بعضیها خدا حفظشون بکنه در این تقریراتی که از ایشون چاپ شده، و بعضی ها این حرف توی کلمات هم هست، مرحوم آمیرزا فتاح شهیدی رحمت الله علیه در هدایت الطالب، یا ممکنه بعضی دیگه هم باشن، به آخوند اشکال کردن، گفتن آقای آخوند اگر خود اون حکم وضعی و خود اون حق و خود اون اشتغال ذمه دوران ام بین اقل و اکثر نبود، حق با شما بود، ولی فرض اینه که خود اونم دوران ام بین اقل و اکثره، خود اونم ایطوری نیست که معلوم باشه، مشکوکه، نمیدانم آیا ذمه مشغول شده به خصوص سمن، جزئی از سمن، یا نه به طبیعی عرش. خب دوران ام بین تعیین و تخییره، دوران ام بین جامع و فرده. خب خود او براعت داره، خود او براعت داره، لذا نه، حق با شیخه، به فرمایش شما ناتمام. این اشکال که فرمودند، این اشکال به عقل قاصر فاطر ما ناتمام. توضیح مطلب این است که یک عویسه ایست الی یومنا هذا ما نتونستیم حل بکنیم، کسی هم حل نکرد، و بعدشم تا ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف، یعنی تا خود امام معصوم، فکر نمی کنم که، من که یقین دارم کسی نمیتونه حل بکنه، ولی اونا هم که یقین نداشته باشن استصحاب استقبالی میگه این حل نخواهد شد، ما که استصحاب قبول نداریم که یقین داریم، اونا هم که یقین ندارن که غالب استصحاب. و اون مطلب اینه، در دوران ام بین اقل و اکثر نمیدانم وجوب به 10 جز تعلق گرفته یا به 11 جز، گفتن رفع ما لا یعلمون از اکثر جاری میشه، رفع ما لا یعلمون از اکثر جاری میشه، استصحاب بقاء وجوب چی؟ چون یه وجوبی قطعاً به گردن من آمد، شک دارم که با اتیان عقل ساقط شد یا ساقط نشد، استصحاب میگه که باقی باقی. خب در ما نحن فی میگن این براءت، حالا یا حاکمه یا وارده یا تعارض داره، هرچی که هست. خب میاییم به حکم وضعی، اگر کسی بلل مردد بین بول و منی از او خارج شده، یا اصلا خبر نداشت، رفت وضو گرفت، وقتی وضو گرفت گفت که خلاصه بارون آمده بریم شلوار را عوض بکنیم، دید که شلوار خیسه، یه بللی روشه، علم پیدا کرد این بلل یا منیه یا بوله. خب بلل مردد بین بول و منی وضو که گرفته دیگه الان. حالا ما بیایم بگیم که آقا استصحاب میکنیم عدم جنابت را، میگیم جنوب نشده، میگیم جنوب نشده. اگر شما بیای بگی استصحاب میکنیم عدم جنابت را، میگن استصحاب فرد طویل جاری میشه، آثار جنابت نفی میشه، ولی استصحاب بقای حدث هم داری. اون حدث عرضم به حضور شما یک حدثی قطعا از شما صادر شده، اون حدث مردد بین بول و منیه، قبلا قطعا محدث بودی، الانم احتمال بدی محدث باشی، نمیتونی نماز بخونی، نمیتونی دست به قرآن بزنی، ولی وارد مسجد میتونی بشی، آثار جنابت برد نیست، میتونی روزه بگیری، ولی محدثی. خب آقا چه فرقی میکنه؟ آقا شما که میفرمایید خدا انشالله شفاتون بده، شما که میفرمایید خود اون حقم به حساب مردد بین اقل و اکثره، خب اینجا هم خودش مردد بین اقل و اکثره، خودش مردد بین اقل و اکثره. چرا؟ چون نمیدانم آیا جنوب هست ذمه من، این جنوبه، من جنوبم یا محدث به حدث اصغرم. محدث به حدث اصغر که اثر نداره، چون وضو گرفتم، حواسم نبوده وضو گرفتم، الان استصحاب عدم جنابت رفع ما لا یعلمون از جنابت جاری میکنم. منحل شد دیگه. خب میدونم حکم وضعیم، حکم وضعیم تا حکم تکلیفی دنبالش نباشه به درد نمیخوره. حکم وضعیم در واقع یک نحوه تنجیزه، منتها تنجیز آثارش. بله عرضم به حضور شما، این عرضم به حضور شما معاملات هم از همین قبیله، منتها حال ما فعلا میخوام این دوران هم بین اقل و اکثری که ایشون درست کرده را جواب بدیم. خب ما نحنفی هم همینطوره، ذمه من مشغول شده به یک دینی، نمیدانم با اداء غیر ثمن این دین از ذمه من ساقط میشه یا از ذمه من ساقط نمیشه. حالا چرا این استصحاب بقاء حدث جاری میشه، استصحاب بقاء وجوب جاری نمیشه؟ یه وقتی مرحوم شیخون الاستاذ رحمت الله علیه تو صحبتاشون، حالا تو کتاباش نمیدونم جایی نوشته باشه ننوشته باشه، تا اینجا آمد که اون احکام وضعی که غیر از حکم تکلیفی اثر دیگه نداشته باشن، غیر از اثر تکلیفی حکم دیگه نداشته باشن، این اونا هم همینطوره، رفع ما لا یعلمون از اون اکثر جاری میشه، از مقید جاری میشه، از تعیین جاری میشه، و مثل دوران هم بین اقل و اکثر در به حساب احکام تکلیفی هست. ولی اونهایی که نه، غیر از حکم تکلیفی اثر وضعی دیگه هم داشته باشن، مثل نجاست که بطلان نماز هم مثلا هست یا چیزهای دیگه، اونا رو ایشون نمی فرمود. ولی این مطلب عرض کردم، کسی بیاد یک جواب حلی که چرا در اونجا براءت جاری میشه، چرا در اینجا براءت جاری نمیشه، این را کسی بتونه به یک جواب حلی بیان بکنه، این جواب حلی نداره. خودش درستی یا درست نیست، به عقل قاصر ما خودش هم درست نیست. در دوران ام بین اقل و اکثر، آیا ارزم به حضور شما برائت از اقل جاری میشه یا نه؟ این بیانات فنی که مرحوم آقای خویی دیگه آخرین بیان را ایشون فرموده، این بیانات ناتمامه، مگر اینکه کسی بگه در سیره عقلا در دوران ام بین اقل و اکثر نسبت به اکثر برائت جاری میکنن، نسبت به اقل اقل و اتیان میکنن. اینم فکر نمی کنم که سیره رو بشه احراز کرد. در زمان امام علیه السلام یه جاهایی به حساب شک بشه، طرف شک داشته باشه، بعد عرضم به حضور شما احتیاط نکرده باشه، اینا احرازش فکر می کنم که فی غایت صعوبه. اگر کسی بگه آقا اجماع داریم، فکرم نمی کنم که دوران هم بین اقل و اکثر اجماعی باشه از سابق. بخر چقدر این یک عویسه ایست. و آقا شما که استصحاب بقای حدث جاری می کنی، این عین استصحاب بقای حدثه و این فرمایش شما ناتمام. این یک نکته. اما نکته دیگه که در کلام عرضم به حضور شما شیخ به نظرم مرحوم آقای آخوند اشکال کرده، این است که آخوند اینجا شیخ رحمت الله علیه داره که مضافاً ایلا اطلاق قولی علیه السلام فی روایت حماد و عبد الملک ان له عرش العیب اطلاق داره. بگی آقا اون روایاتی که ظهورش در سمنه چی؟ اونا رو حمله بر قالب کرد. این را هم حالا نمیدانم که به حساب آخوند اشکال کرده یا دیگران، اینجا هم یه اشکالی کردن که اینم درست نیست. چرا؟ چون ان له عرش العیب، خب اون روایاتی که یردو اونا تخصیصش میزن، اینا مطلق و مقیدن، اینا مطلق و مقیدن. این که اینا مطلق و مقیدن، این درست نیست. چرا؟ چون ممکنه اون سمن از بین رفته باشه، ممکنه سمن از بین رفته باشه. اون روایاتی که می‌فرماید یردو که ظهورش در اینه که همون پولی که گرفته، خب ممکنه او از بین رفته باشه، ممکن از بین رفته باشه. پس اینا آموخاس من وجه هن. وقتی که شد آموخاس من وجه، خب یردو مفهوم نداره، اون در مقام بیان این نیست. خب اون جایی که از بین رفته باشه، اون یردو عرضم به حضور شما اصلا ظهور یردو رد میکنه. دیروز عرض کردیم احتیاجی به حمل بر فرد غالب نیست. یردو در پول عرضم به حضور شما این یه امر به حساب متعارفیه که اطلاق میکنن، میگن آقا پولایی که گرفتی رو برگردون. یک کسی گرفته دزدی کرده، بعد میگن که آقا الان مثلا دادگاه محاکمه میکنه، میگه محکوم شد به استرداد اینقدر چیز، اینقدر ارزم به حضور شما اموال. خب اینقدر اموال، او پولاره که از بانک گرفته برده خرج کرده. شما الان استرداد که میگید عین مال که موجود نیست. این امر طبیعیه که وقتی میگن استرداد یعنی این که به لحاظ نوع، چون در نقدین شخص پول خصوصیت نداره، عرفاً میگن برمیگردن اینقدر پول، به اندازه عیبش برگردن پول. این چیزه عرضم به حضور شما متعارفیست و لذا اون اصلی که مرحوم آقای چیز فرموده، شیخ اعظم فرموده، اون اصل درست نیست. ولیکن قبل از اون اصل در سیره عقلا و در ظهور خود روایات اطلاق داره، غیر از لهو عرش العیب خود همون روایات یرد و اطلاق داره. اگر هم اطلاق نداشته باشه قطعا اونا مجمله و لهو عرش العیب و سیره عقلا مطلب رو تمام میکنه. مطلب دومی که در مقام باقی مونده که شیخ اعظم رحمت الله علیه این را بیان فرموده این است که شیخ فرمود ما عرش مستوعب ندار، فرموده الا ان العلامه فی القواعد و تذکره و تحریر و محکی نهایه یظهر من قل عرش المستوعب فی العیب المتقدم علی العقد الذی ذکرنا انه لا یعقل استیعاب العرش. همونی که ما گفتیم معقول نیست استیعاب عرش، همون را علامه فرموده که به حساب ما عرش مستوعب داریم که به اندازه تمام سمن باشه. کجا؟ در قواعد فرموده لوبا العبد الجانی خطئن، اگر یک عبدی جنایتی بکنه خطئن، ضمن اقل الامرین على رأی، اقل امرین یعنی از قیمت خودش یا از دیه اون جنایت، هر کدامش کمتره او را ضامن میشه. ول عرش علی رأیین، بعضی هم گفتن نه عرش باید بده. و صح البیع ان کان موسرا، اگر مولا موسر باشه بیع صحیحه، و الا تخیر المجنی علی، یعنی اگر عبد موسر نباشه، چی معذرت میخوام، مولا موسر نباشه مجنی علی، اگر زندهه یا ولیش، ممکنه مجنی علی مرده ولیش مخیر. اما ولو کان عمدن، اما اگر این عبد عمدن یک جنایتی کرده، وقف على اجازت المجنی علی، صحت این بیعش متوقف بر اضافه اجازه مجنی علیه. و یضمن الاقل من العرش والقیمه، اقل از عرش و قیمت را ضامن میشه. لا ثمن معها، نه این که ثمن را با قیمت ضامن بشه، اقل الامرین را. وللمشتری الفسخ مع الجهل، اگر مشتری جهل داشته که این عبد جانی بوده حق فسخ داره. فیرجع بالثمن او العرش، فان استوعبت الجنایت و القیمه، اگر جنایت جنایتیست که تمام قیمت را میگیره، فالعرش ثمنه ایزن، ای سمنش و الا فقدر العرش ولا یرجع لو کان عالما. خب این موردی است که مرحوم علامه در تذکره فرموده که سمن عرش مستوعب باشه. اینجا کلام مرحوم علامه خب خیلی طویل و عریضه، بعدم چون که مربوط به عبد و جنایت و اینا هست و الان محل ابتلا نیست، ما خیلی این را به حساب کاری نداریم، نمیخوایم بررسی بکنیم، یه مختصری اونچه که مربوط به مقام میشه و انشاءالله از این بگذاریم بریم که تمام بشه انشاءالله. اون مطلب این است که اگر عبد جنایت خطعی بکنه اصلا بیع عبد هیچ اشکالی نداره، چون جنایت خطعی عبد بر عهده مولاست، بر عاقله مولاش باید بده، اصلا ربطی به عبد نداره، عبدو میتونه بفروشه. اگر مولا موسر باشه و ازش خوب باشه، اگر موسر نباشه اینم مجنیون علی مخیره که عبد را استرقاق بکنه یا این که به حساب اون دیه را بگیره. اما اگر این عبد جنایتش عمدی بود نه خطعی بود، علامه فرموده این بیعش فضولیه. بیع فضولیه یعنی چی؟ یعنی این ارزم به حضور باهر و نور شما متوقف است بر اجازه مجنیون علی. آقای خویی رحمت الله علی اشکال کرده، فرموده آقا ای که میگن بیع عین مرهونه، این که میگن بیع عبد جانی، اینا فضولیه، این غلطه. نه، این بیع صحیحه، فضولی هم نیست، منافات نداره، من حقی در این بیع دارم، در این عبد جانی دارم. حالا این عبد جانی میخواد ملک من باشه یا ملک زید باشه مهم نیست، وقتی بفروشه ملک دیگری میشه، حق من محفوظه. الان قرما دین دارن، خب من این مال بفروشم بیع صحیحه، منتها یه خونه ایست که حق قرما به او چیه؟ تعلق گرفته، مثل بیع عین مرهونه. بیع عین مرهونه میگن آقا اجازه مرتهن شرطه، برای چی شرطه؟ این خونه در رهن بوده، اشکال نداره، شما میخوای برو بفروش، ولی خونه ای را فروختی که متعلق حق غیره. لذا مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه فرموده ما قبول نداریم که متوقف بر اجازه مجنیون علیه، اصلا اجازه مجنیون علیه کاری نیست، ربطی نداره. این نکته که آقای خویی هم اشکال کرده که حالا مربوط به اینجا نیست. نکته دوم که مرحوم آقای خویی اشکال کرده، علامه فرموده در صورتی که این را بفروشه اگر جنایت عمدی باشه، در صورتی که این را بفروشه اینجا به حساب اون عرش را میگیره و قیمت ممکنه مستوعب باشه. این را هم مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه یک اشکالی کرده، فرموده حتی اگر این قیمت هم یعنی اون جنایتش سه برابر قیمتش باشه، سه برابر ثمن باشه، اصلا این عبد الان مالیت داره، میخرم منتهای مالیست که عرض کردم این در معرضه که ممکنه دیگران بیان عبد جانی از مالیت نمیفته، چون منفعت مقصوده محلله داره. مثل ایمانه که یه ماشینی را مصادره کردن، ماشینی را که مصادره کردن توقیف کردن، این از مالیت نمیفته، ماشین مالیت داره. غایت الامر خب ممکنه که وقتی که بیان بگیرن را بگیرن مصادره بکنن. ولی الکلام تتمتون ان شاء الله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.